بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام دارين بودك إمام امیر المؤمنین علیه السلام و عموشون عباس مراجعه کردند به عمر در زمان حکومتش و مطالبه کردند ارث رسول الله را. ابو بکر، عمر میگوید فقال ابو بکر قال رسول الله لا نورثو ما ترکناهو صدقه. شما قبل از اینکه به من مراجعه کنید به ابو بکر مراجعه کردید و او گفت به این که از رسول الله شنیدم، فرمودن لا نورثو ما ترکناهو صدقتن. شما به ابوبکر مراجعه کردید، ارثتون را مطالبه کردید، ابوبکر گفت قال رسول الله لا نورثو ما ترکناه صدقتن فرأیتماه کاذبن آثمن غادرن خائنا. شما او را، ابوبکر را، تکذیب کردید، قبول نکردید این حدیث را و گفتید که ابو بکر دروغگوست، گناهکار است، آثم است، غادر است، خائن است. الانم که به سراغ من آمدید من هم همونو میگم و جواب من باز همون خواهد بود. شما مرا هم باز کاذبن آثمن غادرن خائنن میدونید. نه والله اینطور نیست، من آدم خوبی هستم، ابوبکر آدم خوبی بود. این در صحیح مسلمه. بحث ما در این بود که بخاری این حدیث را در صحیحش آورده و این حدیث را بخاری چهار جور آورده در صحیحش، یعنی تصرف کرده، تحریف کرده در متن حدیث. خوب دقت بکنید موارد فرق را، دیگه خودتون ملتفت بشید. در کتاب الخمس از صحیح بخاری در جلد 4 صفحه 108 از اون چاپی که ما نقل کردیم، قال عمر ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه واله فقال ابو بكر انا ولي رسول الله فقبضها ابو بكر. فدك را عقص کرد ابو بكر. فعمل فيها بما عمل رسول الله والله يعلم انه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. هیچ این حرفا درش نیست ها، که فرأیتماه کاذبا آثما غادرا نیست. این در یک جا. در جای دیگه اینطور نقل میکنه، میگه که شما آمدید و از ابوبکر ارثتون را خواستید و ابوبکر نداد اون چرا که شما مطالبه میکنید. گفت تذکران ان ابوبکر فیه کما تقولان. کما تقولان، شما درباره ابوبکر یه حرفی زدید اما دیگه فرأیتماه کاذبا آثما اینا نیست. شما راجع به ابوبکر یه حرفی زدید، چیزی راجع به ابوبکر گفتید، اینطور مطلب را نیاورده، به جاش این کلمه را گذاشته. این در جلد 5 صفحه 207. در جای دیگر باز بخاری میگه که ابو عمر رو کرد به امیر المؤمنین و به عباس، بهشون گفت تزعمان ان ابا بکر کذا و کذا، شما ادعا میکنید که ابو بکر کذا و کذاست، به جای کاذبن آثمن گذشته کذا و کذا. این باز در جلد 7 صفحه 114. در جای دیگر در کتاب ارث، کتاب الفرائض، باب قول النبی صلی الله علیه و آله لا نورث ما ترکناه صدقتن، اونجا اینطور آمده فتوفى الله نبیه صلی الله علیه و آله فقال ابو بکر انا ولی رسول الله فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله ثم توفى الله ابا بکر تا آخر. هیچ از اون قضیه اصلا چیزی نیاورده. باز در این آدرس جلد 8 صفحه 267. در جلد 9 صفحه 178 باز به شکل دیگری آورده این داستان را. در کتاب بخاری عبارت عمر به امیرالمؤمنین و عباس که نظر شما درباره ابوبکر این بود که آثم است، که کاذب است، آثم است، قادر است، خائن است، این تیکه، این جمله در صحیح بخاری نیامده. کل داستان آمده اما در جاهای مختلف به اشکال مختلف تصرف کرده در این حدیث. این را خواستم بگم برای خاطر اینکه معلوم بشه که در کتابهای آقایون چه خبر هست. مطلب دیگری که در اینجا داریم که تا اینجا چی خوندیم؟ صدیقه طاهره تکذیب کردن این حدیث را، این نام عاشر الانبیاء. امیر المؤمنین تکذیب کردن، عباس هم تکذیب کرده، در مرتبه چهارم خود عمر هم عملا تکذیب کرده این حدیث را. در صحیح مسلم آمده در جلد 5 صفحه 552 در زیر همین خبری که الان خوندیم دارد که بالاخره عمر ورداش فدک را داد. اگر پیغمبر اکرم فرمودن انا معاشر الانبیا، پس این حدیث یعنی چه؟ ثم جئتنی انت و هادا و انتم و انتما جمیعون و امرکما واحدون فقلتما، به عباس و امیر المؤمنین میگوید ادفعها الینا، فدک را به ما تحویل بده، فقلتو ان شئتم دفعتها الیکما، ان شئتم یا شئتما دفعتها الیکما علا ان علیکما عهد الله ان تعملا فیها بالذی کان یعمل رسول الله. تحویل، بنابر این حدیث تحویل داد فدک را، باهاشون شرط کرد، به شرط این که در فدک به اون جوری که پیغمبر اکرم عمل می کردن عمل کنید. قول ازشون گرفت و تحویل داد. اینم در صحیح مسلم. اگر پیغمبر اکرم فرموده باشن انا معاشر الانبیاء لا نورث، این چه کاری بوده که عمر کرده تحویل داده بر خلاف فرمایش رسول الله فدک را؟ بنابر این حدیث فدک مال بیت المال مربوط به عموم مسلمینه. به چه مناسبت عمر این کار را کرد؟ و اینم در صحیح مسلمه. مطلب دیگر باز این است که از واج رسول الله فرستادند نزد ابو بکر، مطالبه کردند ارثشون را از پیغمبر اکرم. عثمان را فرستادند که برو از ابو بکر ارث ما را مطالبه کن. این چجور میشه؟ اگر قول ابو بکر صحیح بوده و اینا تصدیق کرده بودن ابو بکر را در اون چه که به پیغمبر اکرم نسبت داده است، دیگه مطالبه ارث میکنن؟ اخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروه و عمره قالا ان ازواج النبی صلی الله علیه و آله ارسلن الى ابی بکر یسألن میراثهن من رسول الله صلی الله علیه و آله. اون وقت عایشه در اینجا حرف ابوبکر را گفته که بابا ابوبکر میگه من از رسول الله شنیدم انا معاشر الانبیاء لا نورم لا نورث، چرا مطالبه ارثتون رو میکنید؟ پس ازواج رسول الله به جز عایشه تا این حدیث و این در المصنف ابن ابی شیبه سندش هم صحیح قطعا، ازواج رسول الله چون پیغمبر اکرم از دنیا که رفتن 9 تا زوجه داشتن، اون 8 تا مطالبه ارث کردن الا عایشه. عایشه هم گفت چون پدرم اینطور شنیده شما مطالبه نکنید. ابن راهویه میگوید اخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهری عن عروه و عمره ان ازواج النبی ارسلوا الى ابی بکر یسألن میراثهن. این در مسند ابن راهویه که خیلی هم بزرگی از نظر اونا. در جاهای دیگر هم هست این قضیه. اون وقت در عده ای از منابع آمده که اون کسی که رفت واسطه شد ارث ازواج رو از ابوبکر بگیرد عثمان بوده. پس نگاه کنید، ازواج رسول الله انا معاشر الانبیاء را تکذیب کردن، عثمان هم که واسطه شد اگر پیغمبر اکرم فرموده بودن انا معاشر الانبیاء، اگر عثمان قول ابوبکر را قبول کرده بود واقعا پیغمبر اکرم چنین چیزی را فرموده باشند، واسطه میشه عثمان برای ازواج رسول الله که برود ارثشون را از ابوبکر بخواهد؟ این در چند منبع ما یافتیم. در کتاب تاریخ المدینه المنوره، در کتاب فتوح البلدان، در کتاب معجم البلدان، در همه اینها عثمان آمده است که عثمان رفت ارث ازواج را از ابوبکر مطالبه کند. خب حالا دیگه چند نفر تکذیب کردن؟ امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، عباس، خود عمر عملا، ازواج رسول الله به استثنای عایشه و عثمان، اینا همه تکذیب میکنن این حدیث را. اون وقت جالب اینه که در بعضی از روایات آمده این که اردن ان یرسلن عثمان، به این فکر افتادند تا عثمان را بفرستند، تصرف کردند در حدیث. خوندیم دیگه ارسلن، اینجا اردن ان یرسلن، به این فکر افتاده بودند تا عثمان را بفرستند. این تصرفاتی است که در قضایا میکنن به خاطر اخفاء حقایق. این اردن ان یرسلن در مسند احمد و در بعضی از منابع دیگر اردن ان یرسلن. خب حالا میایم بر سر خود ابوبکر. خود ابوبکر آیا عمل کرد به این چیزی که به پیغمبر اکرم نسبت داد؟ اما عملاً که ما خوندیم که سند نوشت، به قول ما قباله فدک را نوشت و تحویل داد، اگر پیغمبر اکرم فرمودن انا معاشر الانبیاء لا نورث فدک و ما ترک من، همه ملک مسلمین است، باید برود در بیت المال قرار بگیرد، چرا برداشت نوشت سند فدک را؟ در کتاب سیره حلبیه خوندیم افی کتاب الله انترث ابنتک ولا ارث ابی، قال فاستعبر ابو بکر، فاستعبر باکیان ثم نزل فكتب لها بفدك ودخل عليه عمر فقال ما هذا؟ فقال كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها. ثم أخذ عمر الكتاب فشقه. این در سیره حلبی است. پس عملا خودش حدیث خودش را تکذیب کرده. و از اون طرف اشیائی را از ما ترک رسول الله تحویل داده به امیر المؤمنین. اگر بناس انا معاشر الانبیا لا نورث، پس چرا اون حیوانی که حضرت سوار می شدن تحویل داده شد به امیر المؤمنین و اشیاء دیگری از ما ترک رسول الله به امیر المؤمنین تحویل داده شد؟ ببینید این روایت احمد ابن حنبله. احمد ابن حنبل میرسه تا اینجا میگوید به این که، حالا این روایت احمد ابن حنبل طولانیه، این روایت قاضی ابو یعلای حنبلی رو میخونم که در 458 وفاتشه. ابن تیمیه هم خیلی اعتنا میکنه به این عالم حنبلی، میگوید فاما صدقات رسول الله صلی الله علیه و آله فمحصورتون، اینا حساب شده است و مشخصه، لانه قبض عنها فتعینت وهی ثمانیتون، 8 چیز بوده که اینا خصائص پیغمبر اکرم بوده. درست میرسه تا اینجا میگوید که و اما رحل رسول الله صلی الله علیه و آله ما ترک پیغمبر اکرم فقد روا هشام الکلبی عن عوانة ابن الحکم ان ابا بکر دفع الى علی آلة رسول الله و دابته و حذاءه و حذاءه، چند چیز را تحویل داد ابوبکر به امیرالمومنین. باز در روایت دیگه از عایشه است توفی رسول الله صلی الله علیه و آله و درعه مرهونه عند یهودی به 30 صاعا من شعیر فان كانت درعه المعروفه بالبتراء فقد حكي انها كانت على الحسين ابن علي يوم قتل. از امیرالمؤمنین هم منتقل شده به سید الشهدا و روز عاشورا لباس اون سپر رسول الله که در جنگ ها می پوشیدن به تن سید الشهدا بوده. نگاه بکنید به کتاب الاحکام السلطانیه شرح میده همه اینها رو. در شرح نهج البلاغه هست که ابوبکر میگه دفعت آلة رسول الله و دابته و حذاءه الى علی، همه اینو هست. در تاریخ ابن کثیر باز در اونجا عبارت داره که انگشتر رسول الله، شمشیر رسول الله، کفش های ایشون، اون ظرفی که درش غذا میخوردن، سرمدان ایشون، برده ایشون و مرکوب های حضرت که متعدد بوده، همه اینا رو دادن به امیرالمؤمنین. پس اگر بنا باشد که رسول الله فرمودن انا معاشر الانبیاء لا نورث، این چیزا رو چرا داد به امیرالمؤمنین؟ خود ابوبکر داده. این از این طرف. و اما مطلبی که در آخر عمرش ابوبکر گفته این مفصله که 3 چیز را ابوبکر افسوس خورده که ای کاش از رسول الله میپرسیدم، 3 چیز را افسوس خورده که ای کاش این کارها را نمیکردم. توجه میکنید در اونجا داره انا انی لا آسا علی شیء من الدنیا الا علی 3 فعلتهن و وددت انی ترکتهن، 3 چیز که انجام دادم ای کاش این کار را انجام نمی دادم، و 3 ترکتهن و وددت انی فعلتهن، 3 کار را نکردم که ای کاش می کردم، و 3 وددت انی سألت عنهن رسول الله، 3 چیز را هم ای کاش از رسول الله می پرسیدم. درست؟ حالا گوش بدید. وددت انی لم اکشف بیت فاطمه عن شیء، افسوس میخوره که چرا حمله کردن به خانه صدیقه طاهره. بعد میگه وودت و این کانو قد غلقوه على الحرب، حتی اگر اونها قصد عرض کنم که درگیری با من داشتند میباید من این کار رو نمی کردم، به حالی که امیرالمومنین قصد درگیری نداشت. افسوس میخوره که ای کاش با خانه صدیقه طاهره این کار رو نکرده بود. وَوَدَدْتُ أَنِّي كُنْتُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ هَذَا الْأَمْرُ فَلَا يُنَازِعُهُ أَحَدٌ. پس ای کاش اون چی که صدیقه طاهره میخواستن به ایشون میدادم، ای کاش به خانهشون حمله نمیکردم، ای کاش از رسول الله میپرسیدم که اساسا خلیفه ایشون کیه بعد از خودشون. اینا در تاریخ طبری هست، در الامامه و سیاسه هست، در الاموال ابو عبید، العقد الفرید و در منابع دیگر. از اون طرف نوبت که به عمر ابن عبدالعزیز رسید، فدک را تحویل داد. عمر ابن عبدالعزیز را آیون خیلی احترام میکنن، خیلی احترام میکنن، میگن خامس الخلفاء الراشدین، پنجم خلفاء راشدین عمر ابن عبدالعزیزه، خیلی ازش تجلیل میکنن، خیلی تعریف میکنن، مناقبی براش قائلن و کتبی در احوالاتش نوشتن. عمر ابن عبدالعزیز عملا تکذیب کرد ابوبکر را، فدک را تحمیل داد. این از ضروریات تاریخه، یعنی کسی در این جهت خدشه نکرده که عمر ابن عبدالعزیز دو کار کرد، یکی این که فدک را برگردوند و دوم این که لعنی که بدعت شده بود و عرض کنم که عمر این حالا معاویه این لعن را تأسیس کرد و ادامه داشت تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، او منع کرد لعن امیرالمؤمنین را. خب اگر عمر ابن عبدالعزیز که خامس الخلفاء الراشدین هست این همه فضائل و مناقب براش ذکر میکنید، تصدیق کرده بود ابو بکر را در این که سمعت رسول الله یقول انا معاشر الانبیاء لا نورث، اگر باور کرده بود، اگر واقعا رسول الله چنین چیزی را فرموده بودن، چرا عملا عمر ابن عبدالعزیز تکذیب کرد هم رسول الله را هم ابو بکر را و هم تصرف در بیت المال کرد؟ خب این فدک مال مسلمینه بنابر اون حدیث. مطلبی که در آخر میخوام عرض کنم اینه که کسی را ظاهرا قبلا هم اشاره کردم، یک حافظ بزرگی را از بزرگان علما و محدثین و رجالیینشون من پیدا کردم که او میگوید اساسا ابو بکر استدلال به انا معاشر الانبیا نکرده، اینو بعدن جعل کردن نسبت دادن به ابو بکر و این دال است. اگر راست باشه این حرف، دلالت دارد بر این که هیچ دلیلی نداشته ابو بکر، هیچ وجهی نداشته ندادن فدک به زهرای مرضیه علیه السلام، هیچ عذری نداشته. اگر این کلام را واقعا ابو بکر گفته بود بنابر قول این عالم بزرگ، خب بالاخره یه چیزی را به پیغمبر اکرم نسبت داده، یه عذری را تراشیده، یه حدیثی را ادعا کرده. اگر حرف این عالم بزرگ درست باشه که این کلام را حتی ابو بکرم نگفته، پس معلوم میشه آیون بعدن نشستن برای این که توجیه کنن کار ابو بکر را، یه حدیثی هم جعل کردن از قول ابو بکر. این شخص ابو محمد عبدالرحمن بن یوسف بن سعید بن خراش المروزی ثم البغدادی، میگن الحافظ ابن خراش یا خراش، حالا من شک دارم که ذره تشدید داره یا نداره. او میگوید که این حدیث را مالک ابن اوس درست کرده، جعل کرده. عبارت اینه، خیلی هم سنی ها بدشون میاد ازش، ذهبی ذکر میکنه این شخص را و میگوید این که این شیعه بوده و حال این که شیعه نبوده، به خاطر همین حرف ها نسبتش دادن به تشیع. اون وقت میگه که قال ابن عدی سمعت عبدان یقول قلت لابن خراش حدیث و ما ترکناه و صدقه، رأیت چیه؟ این حدیث از نظر تو چه جوره؟ قال باطلون اتهم مالک ابن اوس بالکذب. مالک ابن اوس اینو جعل کرده. این بنابر نقل شمس الدین ذهبی در تذکرت الحفاظ و در کتاب سیر اعلام النبلا عرض کنم که این مطلب را بالخصوص در تذکرت الحفاظ نقل کرده که اینم نظر ابن خراشه. ابن خراشم خیلی تجلیل ازش میکنن، ولیکن به خاطر این حرفایی که زده مذمت ازش میکنن، با اینکه میگن عالم بزرگیه. اجمالا از اینجا معلوم میشه که این حدیث از رسول الله صادر نشده است. حالا یا خود ابوبکر نسبت داده این کلام را به رسول الله، یا بنابر قول این عالم بزرگشون بعد از ابوبکر نشستن این حدیث را درست کردن برای توجیه مصادره فدک. از همه این مطالب گذشته، صدیقه طاهره سلام الله علیها بعد از این که نه از طریق نحله و نه از طریق ارث نتوانستن فدک را از او پس بگیرن و همچنان مصر بود ابوبکر بر ندادن فدک، و اون نوشته را هم که نوشت، اون را هم که عمر گرفت و پاره کرد، صدیقه طاهره سلام الله علیها هجرت و فلم تکلمه الا ان توفیه. این نص صریح حدیث بخاریه. این در بخاری هست، در مسلم هست، طبقات ابن سعد هست، طبری آورده، حاکم نیشابوری آورده، همه اینها آوردن که صدیقه طاهره بنا را بر این گذاشتن که دیگه با ابوبکر هیچ گونه، نه راجع به فدک مطلقا، راجع به هیچ چیزی مذاکره‌ای و مراجعه‌ای به ابوبکر نداشته باشن. لذاست که در الامامه و سیاسه آمده که وقتی وارد شد او و عمر بر صدیقه طاهره و سلام کردند، حضرت جواب سلام اونها را ندادند و صدیقه طاهره قسم خوردن که هر دوی شما را بعد از هر نماز نفرین میکنه. اگر پیغمبر اکرم فرموده بودند انا معاشر الانبیاء لا نورث، این عکس العمل صدیقه طاهر، اولا اون مراجعه هاشون، مطالبه هاشون، بعد اون خطبه شون، بعد این متارکه، عرض کنم که حرف زدن با ابوبکر را الی ان توفیت، بعدن وصیت این که ابوبکر را خبر نده که نیاید بر جنازه من نماز نخواند، و وصیت این که شبانه به خاک سپرده بشن، و وصیت این که قبرشون هم مجهول بماند، همه اینها برای چیه؟ نه برای خصوص فدک است. فدک یک وسیله‌ای شد که در طول تاریخ و تا قیام قیامت مسلمین بدانند که این شخص لیاقت جانشینی رسول الله را ندارد. جانشین رسول الله باید عامل به کتاب و سنت باشد. جانشین رسول الله باید عالم به کتاب و سنت باشد. جانشین رسول الله باید عادل باشد. ظلم و جوری از او سر نزند. داستان صدیقه طاهره این حقایق را برای ما کشف کرد و تا روز قیامت این برای ما سند خواهد بود بر عدم لیاقت ابوبکر برای جانشینی رسول الله. بقیه مطالب فردا ان شاء الله.